أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنلغي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله بعده اذ تحسونهم باذنه. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره آل عمران رو تعبیر میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 151 و انشاءالله آیات بعدی است که در این نوبت مورد گفتگو قرار میگیرد. همون گونه که استحضار دارید در این قسمت از آیات شریفه این سوره، خداوند سبحان ماجرای غزوه احد رو مورد بررسی قرار داده است. آیات پیشین این ماجرا رو خواندیم و الان هم هنوز شاید در نوبت بعد هم همین آیات مورد گفتگو و بحث است. اما نکته ای که به زبان متفاوت در طی این چند جلسه اخیر اشاره شد این نکته است که مشاهده می فرمایید این ماجرا از مهمترین صحنه هایی بود که مسلمانان گرفتار اون شدند، از حوادث بسیار تعیین کننده در تاریخ اسلام، یعنی شاید فراتر از ماجرای بدر بار سنگین ماجرای احد بود. هرچند در بدر مسلمانان کامیاب و پیروز، اما در احد شکست خورده و منهزم. اما خدای سبحان سهم بیشتری رو به احد در قرآن میدهد تا بدر. علت کاملا مشخص است. شیوه بیان آیات رو که نگاه میکنید کاملا معین میشود. حضرت باری تعالی نقل ماجرای احد میفرماید، یعنی تاریخ احد رو باید در کتاب‌های تاریخ بخوانیم، ماجراهای تاریخی این قضیه رو. آنی که حضرت حق در قرآن بازگو می‌کند تحلیل ماجرای احد است، نقد عملکردها در این غزوه و در این تاریخ مهم از برهه‌های سازنده دوران پیامبر مکرم اسلام و برخورد مسلمانان. زیباترین شیوه رو در اینجا ملاحظه می‌فرمایید. حضرت حق یک به یک رفتارها، گروه‌ها، مواضع مسلمانان رو به نقد می‌کشد. اون عملکردهای مثبت تأیید می‌شود، رفتارهای ناروا مورد انتقاد قرار می‌گیرد، پیشنهاد لازم داده می‌شود. به زیبایی یک الگوی مناسبی رو حضرت حق از دل ماجرای احد برای همیشه تاریخ برون می‌کشد. از این زاویه به این آیات نگاه کردن بسیار زیباست، یعنی حقا یک همان گونه که عرض کردم مدلی رو برای انسان مشخص می کند، چه در بعد فردی و چه احیانا در بعد جمعی. حال با این مقدمه ادامه آیات رو با هم تعقیب می کنیم. فرمود سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله. ما به زودی می افکنیم در دل اون کسانی که کفر ورزیدند رعب را. به ما اشرکو، به سبب آنچه شرک ورزیدند به خداوند سبحان، که این شرک ما لم ينزل بهی سلطانا، هیچ حجت و سلطان و برهانی بر اون اقامه نشده است. کلمه رعب شدت الخوف، فزع، شدت الخوف، اون نهایت ترس و وحشت رو در کلام عرب با واژگان رعب مطرح میکنن. ما هم در فارسی گاه این ترکیب رو به کار میبریم، یعنی پارسی کرده اون رو به کار میبریم به نوعی با یه پسفندی و میگیم رعب آور بود. خیلی این هنگامی که اون اوج وحشت رو میخوایم مطرح کنیم ممکن است از چنین واژه‌ای استمداد میکنیم و سخن خودمون رو منتقل میکنیم. پس بنابراین رعب نهایت وحشت و فزع، اون شدت خوف است. فرمود ما به زودی می افکنیم در دل کافران شدت خوف و شدت وحشت رو. به ما اشرکو، به سبب چی؟ به علت اون شرکی که دارن. من قسمت اول رو اشاره می کنم به علت بعدی. یکی از وعده هایی که خداوند سبحان به پیامبر مکرم اسلام داد همین نکته بود، چه برای شخص خود رسول خدا چه برای پیروان پیامبر. این از ویژگی های خود رسول خدا معرفی شد و مطرح شد. زمان این حدیث رو خدمت عزیزان و بزرگواران از زبان پیامبر می‌خواندیم که فرمود رسول مکرم، خداوند به من 5 ویژگی داده است که به دیگران این خصلت ها رو نداده است. یکی از این 5 ویژگی مهم، خب ابتدا اون همان که پیامبر مبعوث است بر تمام امت ها، بعثت علی الاحمر و الاسود و الابیض، من با تمام نژاد های بشر سر و کار دارم، پیامبری هستم برای تمام عصر ها، برای تمام نسل ها، برای تمام نژاد ها. این ویژگی ممتاز نبی مکرم است. اگر کسی مانند ابراهیم جاعل و کل ناس می شود، جعل برای همه مردم پیدا می کند، اما تا زمان خاصی است، تا زمانی که دور اون به پایان نرسیده باشد، موسی به صحنه نیاید، عیسی پا به وجود نگذارد و سرآمد اونها پیامبر اسلام نیاید. اما این بزرگ مرد هنگامی که آمد، آخرین شعر سروده الهی بود و بعد از اون دیگر سخنی برای گفتن باقی نماند. اون چه خدا میخواست با بشریت در میان بگذارد از حلقوم نازنین همین بزرگ مرد گفت. لذا مردیست برای تمام عصرها و تمام نسلها در روی زمین. این ویژگی خاص این بزرگ مرد الهی بوده است. خب حالا در صدد توضیح این حدیث نیستیم، اون چه مورد نظر است، یکی از این 5 ویژگی همان است که خداوند در اینجا مطرح میکند، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. پیامبر فرمود نصرتو بالرعب. خداوند از اسباب نصرت و یاری که برای من قرار داد این بود که در دل بدخواهان و دشمنان خداوند رعبی و یه وحشتی از برخورد با ما قرار میداد. تاریخ دقیقا این ماجرا رو می نویسد. بدخواهان و دشمنان پیامبر هنگامی که توضیح برخوردشون رو با پیامبر می دادن، اظهار می کردن که ما وقتی به حضور اون می رسیدیم احساس عجز می کردیم، احساس وحشت می کردیم، لرزش رو در زانوان خودمون حس می کردیم. این قوت و صلابت وجود رو خدا به این پیغمبر اونچنان داد که در دل بدخواهان هم چنین حالتی احساس می شد. این نسبت به شخص نبی مکرم. از این آیه استفاده میشه که در مورد پیروان پیامبر هم چنین ویژگی بوده است. فرمود ما در قلب کافران این رعب رو نسبت به شما مسلمانان ایجاد میکنیم. اونها با جماعت بسیار، شما با جماعت کم. اونها با سرمایه ها تا بن دندان مسلح، شما نبون شدت و عدت که نمونه اون در بدر دیده شد. اما یه احساس دلنگرانی و وحشت. یه وقتی در ماجرای بدر به دوستان عرض می کردم، یه گروهی بودند که اینها گمان زن بودند. شاید در عرف محلی مثلا بعض از دوستان می دانند به اینها در مثلا در کشاورزی به اینها حزال مثلا می اومد، یه باقی رو تخمین می زنند که محصولش چه مقدار است، این مثلا چند تن سیب داره این باغ فرض بفرمایید. خب این کسانی بودن که اینها قدرتشون تخمین و گمانه‌زنی جمعیت ها بود. وقتی اومد یکی از اینها اطراف مسلمانان در بدر گشت، در اون رویارویی اول بازگشت برای مشرکان، گفت من جمعیت اینها رو بین 300 تا 400 نفر بیشتر نمیبینم، اما اینها رو 300 یا 400 افعی میبینم که تا شما رو نبلعند آرام نمیگیرد. این سخنی است که تاریخ نویسان نوشتن. این رو یعنی یک کسی هست که میان خود قریش اومده است، یه مکیست، یه بت‌پرست قریشی است، اومده است و یه تخمین و گمانه‌زنی میکند. این بود روحیه بده به یاران خودش، اما اونچنان دل خودش لرزیده است که نمیتواند پنهان کند این حالت روحی خودش رو. و همین سخن بسیار تأثیر گذاشت در ذهنی که در اهل بدر ایجاد شد از مکیان و سست آمدن مقابل مسلمانان. این موهبتی بود که خدا نه تنها به همراهان پیامبر در عصر حضور نبی مکرم، بلکه این در طول تاریخ در صحنه‌های مختلف رویارویی مسلمانان و غیر مسلمانان دیده شده است. اما شاید راز اصلی اون رو در ادامه این قسمت از آیه میتوان شکافت و دید. فرمود ما این رعب رو میافکنیم اما به ما اشرکو، به سبب اون شرکی که در وجود این دشمنان و صفوف مقابل وجود دارد، بالله، به سبب این شرک بالله، آن شرکی که ما لم ينزل بهی سلطانا، که هیچ سلطان یعنی هیچ حجت قوی، هیچ دلیل حاکم بر این امر وجود ندارد و مطلقا دیده نمی شود. کاملا مشاهده می کنید که این تزلزل و رعب را و اون وحشت رو از نتائج شرک معرفی می کند خداوند سبحان. روشن است عزیزان، شرک یه امر واهی است، یه امر خرافی است. شرک هیچ وابستگی حقیقی در اون دیده نمیشه و وجود ندارد. لذا انسانی که مشرک میشود و تمایل به شرک پیدا میکند سست رای است، دستگیری نداره، عروت الوثقی نداره. اما نقطه مقابلش توحید دل انسان رو پولادین میکند، محکم میکند، عزم رو جزم میکنه. اون و توکل علی الحی الذی لا یموت، پشتوانه قطعی برای انسان در صحنه ها و لحظه های حساس زندگی خواهد شد. به زیبایی خداوند ریشه این مطلب را مشخص میکند. به ما اشرکو، این شرک است که یه احساس حیرانی، تحیر، سرگردانی، بیاعتمادی به مشرکان دست میدهد، چون باوری ندارن، تکیگاهی ندارن، سرمایه‌ای ندارن به اون دست بزنن و اون رو حجت موجه خودشون قرار بدن. اما توحید دروغ و بروغ انسان را آبادان میکند و پشتوانه قطعی می نجنبم که کوه انبندم برای انسان موحد ایجاد میکند. فرمود اون هم شرکی که مالم ينزل بهی سلطانا، که هیچ حجتی بر اون نمیتوان اقامه کرد و استدلال به اون کرد. و مأواهم النار، چنین کسانی که این رعب در دلهاشون ایجاد می شود، مأوای اینها آتش الهی است، قهر خداوندی است و این بد مسوا و محل اقامتی است برای کسانی که به ظلم و شرک گرفتار می آیند. خب این وعده خدا بوده است. حالا من اینجای جمله را عرض کنم بعد ادامه آیه را می فرماید ولقد صدقکم الله وعده، خداوند این وعده‌ای که فرمود اینو تصدیق کرد. استعذار داشته باشید، ما میدانیم که حضرت حق در وعده هایی که در سراسر این کتاب مستطاب به بندگان خیش داده است، در انجیل داده است، در تورات داده است، هیچ دلیلی برای تخلف وعده در کار خدا وجود نداره. چرا خداوند تخلف وعده کند؟ بارها گفته ایم اگر خلف وعدی، پیمان شکنی، بیوفایی در بین ما هاست، کاملا علت مشخصه، چون ما گز نکردیم، بریدیم، محاسبه نکردیم، وعده دادیم، توانایی خودمون رو بررسی نکردیم، چک کشیدیم، پیمان بستیم و حالی که میدانستیم که محاسباتش رو نکردیم، اون جامع نگری، علم جامع رو به اطراف یه موضوع نداشتیم، بعد اما تعهد دادیم. خب طبیعی است تعهدی که برخواسته از جهالت و عدم تسلط و آگاهی کافل و درایت باشد. پیمان بستنی که بر اساس عدم توانایی باشد، انسان اون قوه و بنیه کافی رو برای وفای به عهد نداشته باشه، از همون روز اول پایانش معلوم است، معلوم این شکست خورده است، مسلم پیمان شکنی خواهد آمد. پس بنابراین در کار خداوند که چنین مسائلی نیست، خدایی که به کل شیء علیم، علا کل شیء قدیر، کجا میخواد پیمان شکنی کند؟ خدا که با کسی پیمان شکنی نمی کند، لا یخلف المیعاد. اما یه نکته مهم وجود دارد عزیزان، هنگامی که حضرت حق پیمانی رو با کسی می‌بندد، این پیمان حضرت باری تعالی در یه شرایط ویژه است. یعنی حضرت حق با کسی خویشاوندی ندارد، خداوند سبحان کسی رو قریب و بعید خودش نمی‌داند از بندگانش. اگر پیمانی رو با انسان‌ها و بندگان خود می‌بندد، اوفو به عهدی اوف به عهدکم، پیمان خدا یه پیمان دو سویه است. در یه شرایطی حضرت حق یه وعده هایی رو به بنده هاش میدهد، نه به شکل مطلق، این همیشگی نیست، مثل این که با هزاران مرتبه تنزل بالاخره شما اشاره میکنید به نور دیده و فرزندتون، میگید فرزند عزیزم اگر تو به این شیوه درس بخونی، اگر این پشت کار رو داشته باشی، اگر با این ثبات قدم حرکت کنی، بدون بابا پشتت هستم، همیشه تنهات نمیگذارم، همه گونه حمایت مالی معنوی فکری هم ازت میکنم، اما خب این نور دیده متاسفانه جور دیگری عمل میکند، مسیرش رو عوض میکنه، شیوه تحصیلش فرق میکنه، غفلت میگیردش. خب نباید توقع داشته باشه که شما پشت فنایش باشید به اون شیوهی که میگفتید. بله دست لطف و محبت رو بر نمیدارید، اما این فرق کرد اوضاع و شرایط دیگه. اون حمایت مربوط به اونجا بود که با اون شدت پیش برود، شما هم وظیفه دیدید حمایت کنید تا آخرین قله موفقیت و کامیابی. اما وقتی نیست اون شرایط، توقع هم نابجاست. عزیزان، مهربانی از دو سروی، وعده های الهی با بندگان خودش تابع شرایطی است. به شکل مطلق خداوند قول نمیده به انسان ها که بعد در هر شرایطی هم بخواد عمل کنه به وعدش. حضرت باری تعالی کاملا لابلای آیات قرآن این پیمان دو سویه رو میبینیم و مشاهده میکنید. در اینجا فرمود ولقد صدقکم الله وعده، خدا گفت رعب از شما در دل دشمنانتون می افکنید. این بهترین مهمه. اگر از درون اونها تخریب شدن شما پیروزید، اگر پایگاه قلبشون لرزید شما حاکمید، اگر نقطه مقابلش دلهای شما رو خدا و ثبت اقدام منا که در آیات پیشین خواندیم قدمتون رو محکم کرد، گاهی در بعض از آیات دارد ربط بر قلوبشون ایجاد میکنیم. ربط وقتی یه تنابی رو میبندید به یه جا محکم، این قایق رو مرتبط میکنید به این لنگرگاه، ارتباط یعنی دیگه تکان نمیخورد. ما دلهای اینها رو ربط میدیم خداوند، یعنی ما دلشون رو میبندیم محکم و استوار در مؤمنین رو که نلرزد، اینا خیال واهی تو فکرشون نیاد، استراب نداشته باشن در برخورد با مشکلات و دشمنی ها. خب اینها متاسفانه شرایط خودش رو میخواد. خداوند وعده خودش رو محقق کرد. ببینید حالا همون گونه که عرض کردم اول سخن، دقیقا یه نگاه منتقدانه رو به لحظه لحظه ماجرای احد شما مشاهده میکنید. خدا میداند که این آیات مال جنگ نیست عزیزان، یعنی ولو صحنه احد است، اما تو جنگ اقتصادی میتوان این آیات رو پیاده کرد، این آیات رو تو مسائل سیاسی میتوان دید، این آیات رو میتوان تو مسائل خانوادگی دید. یعنی این شیوه بازگویی و انتقاد و تحلیلی که از این مجموعه آیات حضرت باری تعالی به عمل میارن، یه درس ها و بیانهای کلیست واقعا که قابل استفاده مجموعی است تو همه این صحنه های زندگی و تمام عصر و زمان ها. فرمود که از حالا کی خدا این وعده رو محقق کرد، حتی تو همین خود فرمود از تحسونهم به اذنه، وقتی که شما اینها رو حس کردید به اذن الله. حس که می فرمایید، حالا این اگر ازش فعل ساخته بشه، حسوهم به سیوفهم. این رو در کلمات عرب زیاد داریم این استعمال رو، حسه وقتی به این شکل به کار برده می شود، وقتی کسی رو به استیصال از پادر میارن، یعنی وقتی شمشیر رو از بیخوبان میزنن و بنیاد کسی رو میکنن، به این کسی که مبتلای به این ضربت شده میگن حسیس. از همون ماده حس میاد، اما معنا چیز دیگری است. حسیس یعنی قتیل، یعنی اون کسی که بر زمینش دادن و دیگه این رو بیچاره کردن به تعبیر ما. حسه به معنای از پای در آوردن اگر به فارسی بگیم بسیار معنای زیبایی است. فرمود از تحسونهم به اذنه، شما اینها رو از پادر آوردید، خدا کمکتون کرد، شما با قوت ایمان و نظرتون اومدید تو صحنه. خب کاملا تاریخ مشخص میکند که آغاز احد این چنین بود. این جماعتی که 700 نفر بیشتر نیستن، اما مقابلشون بیش از 2000 نفر نیروست، اما با توانمندی به اقتدار اومدن، صبحگاه و پگاه احد رو شروع کردن، پیروزمندانه دارن دشمنان رو متواری میکنن. تحسونهم به اذنه، اما شما عوض شدید، خدا هم قانون و قاعدش رو عوض کرد. ببینید اینا اصول کلیه همه جای زندگی، میخواد عرض کردم احد باشه، میخواد مشهد مقدس و فردا روز من و شما باشد در این شهر، فرقی نمیکنه، این سوی دنیا باشد، اون سوی دنیا باشد، تو چه صحنه ای باشه، توی معامله و مبادله اقتصادی باشه یا توی مسئله اجتماعی باشه. فرمود حتی چرا خدا قاعدش رو با شما عوض کرد؟ حتی ازا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم. ادامه یا یارا تو همین قسمت، من بعد ما اراکم تا اینجا. سه ویژگی رو قرآن مطرح میکنه. سه کار پیش آمد که متاسفانه شما از این موهبت خدا بی نصیب و محروم شدید. یک، حتی اذا فشلتم. دوستانی که بحث رو تعقیب می کنند خاطر مبارکتون هست، در چندین آیه قبل یه جا خداوند فرمود که عامل هستی موفقیت شما بدونید صبر است، تقواست، احسان است. به یه بیان در آیات نوبت قبل که خدمت دوستان با هم می‌خواندیم و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، وقتی این آیات رو مطرح فرمود، چه بسیار پیامبران بزرگوار الهی که در محضر و در خدمت این مردان بزرگ، انسان‌های وارسته قدرتمندی، ربیون، تربیت شدگان به تربیت الهی به صحنه اومدن، بعد سه جمله رو فرمود و بود فما و هنو لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و مستکان. اینها کسانی بودند که وهن و سستی نداشتند، اینها ضعفشون نگرفت، یعنی نه بنیه فکریشون ضعیف شد نه بنیه جسمیشون، و مستکان و ذلت پذیر هم نشدن در قبال دیگران. این راز موفقیتشون بود. و الله یحب الصابرین. همه اینها میشه چی؟ میشه صبر. دقت فرمودید؟ حالا ضد اینها رو اینجا ببینید و ملاحظه بفرمایید. حتی اذا فشلتم، شما رو فشل گرفت. کلمه فشل در خود لغت به معنای سستی، حالا سستی که گاه ممکن است از جبن و ترس ریشه میگیرد بیشتر در لغت عرب گفته میشود. فشل به معنای سستی و به معنای به اصطلاح ضعف. فرمود تا آن که شما رو یه مرتبه ضعف گرفت، اون بنیه قوی روحی رو متاسفانه نداشتید، ضعیف شدید، یه مرتبه از درون تکان خوردید، اضافه شلتم و تنازعتم. تنازع امر طرفی نیست، نزاع به معنای خصومت، به خصومت با هم در اومدید، یعنی متاسفانه بینتون اختلاف افتاد و به تنازع در آمدید. حالا مقدمه تنازع رو چی فرمود خداوند؟ فشل. هر کجا که سستی و ضعف باشه در وجود انسان، بالاخره انسان به نزاع می نشیند. انسان هایی که با هم نزاع ندارن، اینا قوت فکر دارن. انسان هایی که حاضرن بدون نزاع با هم گفتگوشون رو مطرح کنند، اینا ضعف نمی بینند. وقتی که دیدید تنازع پیش آمد، تنازع برخواسته حقیقتاً از ضعف انسان قوی البنیه، انسانی که فکر قوی و ذهن مستحکم و پرصلابت دارد، که مشکلی ندارد که بخواد خصومت ایجاد کند و نزاع کنه. او میتونه با اندیشه و فکر مشکلش رو حل کند. جایی انسان به خصومت و نزاع برمیخیزه که کم میارد به تعبیر عرفی عامیانه، بعد اینجا به نزاع و خصومت برمیخیزد. شما دوچار فشل شدید، بعد تنازعتم، به نزاع کشیدید، تنازعتم فی الامر، در کارتون. خب هنگامی که نزاع پیش آمد دیگه طبیعی است، انسان در خصومت گفت که این ضرب المثلی که میگوین به شکل عرفی، این که گفت حرف حساب جواب ندارد، اما مردمان عکس این رو در زندگیشون عمل میکنن، معتقدن که حرف جواب حساب ندارد. وقتی میخوان جواب کسی رو بدن دیگه حساب کتابی تو حرفشون نیست دیگه، نه حدی، نه حقی، نه عدلی، نه انصافی رعایت نمی شود. وقتی که بنا دارن پاسخ بدن تو نزاع و خصومت، دیگه اینجا شما دنبال حق گرایی و انصاف و عدالت نباشید. و عصیتم من بعد ما اراکم، دیگه وقتی تو نزاع با هم افتادید و فشل اومد، بدونید دیگه مبتلای به چی شدید؟ عصیان، تمرد و معصیت از فرمان خدا و رسول. خیلی لطیف این آیات رو خداوند، همونو که عرض کردم، تحلیل میکنه رفتار اهل احد رو و مسلمانان رو و اینو تطبیق میکند، مثل اینکه در طول زمان به همه صحنه فشل و ضعف، یک کاری باید بکنیم عزیزان که ما ضعیف نباشیم، یک کاری باید بکنیم که این فکرمون رو قوی کنیم. دیروز در گفتگویی بود در جمع گروهی از بالاخره دوستان فرهنگی، به مناسبتی بعض از ویژگی ها رو مطرح می کردم خدمت این عزیزان، این جمله رو عرض می کردم، از مشکلاتی که ما در نظام خانوادگیمون داریم که در خانواده هامون این تربیت حاکم نیست، اینی که در محیط خانواده ما عقلانیت محور رفتارهای ما نیست. یعنی خانواده های ما جسارت نمی کنم، گستاخی نمی کنم، متاسفانه بگیم ضعیف است عنصر عقلانیت در رفتارهای خانوادگی ما. ما بیشتر عادت محوریم تا تعقل محور. و حال این که از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. عادتها رو نمیتوان به عنوان اصل عزیزان پذیرفت. عادتها رو باید به چالش کشید. کار انبیا عادت ستیزی بوده است و اونگاه عادتهای مثبت رو بپذیرند و عادتهای منفی رو پشت سر بیندازند. تا زمانی که ما با عادت با هم رفتار میکنیم و زندگی میکنیم، رشد به دنبالش نمیاد، قوت نمیاد. از رفتارهای عقلانی است. ویژگی عقل انتقاد پذیری است، انتقاد گرایی است. ویژگی عقل آزاداندیشی است. ویژگی تعقل عاقبت نگری است. وقتی اینها نیست تو فضای زندگی، بدونید عقلانیت حاکم نیست و این میشه ضعف. انسانی که در این محیط تربیت میشه، فرزندی که در فضای چنین خانواده تربیت میشه، این نمیتونه فردا انسان قوی و رعی باشد. این با کوچکترین مسائلی فردا میلغزد، یه جلوه ای رو میبیند خودش رو میبازد، یه عرض به خدمتون تهدید میشه عقب نشینی میکند، یه میدان میبیند طمع میکند. اون قوه و بنیه فکری نیست و اینو چاره نمیشه کرد مگر تو محیط ابتدایی کار در خانواده و اونگاه نظام آموزشی و اون سیستم هایی که بالاخره از ابتدا نور چشم ها و فرزندان عزیز ما تو این فضاها و سیستم ها و نظام ها قرار می گیرن. فرمود فشنتو، خب ضعف، اون بنیه کافی رو نداشتید، لذا طبعا ضعف، طبعا در به دنبال ضعف هم باید در انتظار گریبانگیری ها و خصومت ها و نزاع ها بود. دیگه وقتی ضعف بود بر سر مختصر چیزی باید گریبان هم بگیریم، با هم نزاع کنیم. ممکنه اینجا غنیمت جنگی باشد. اینا کجا فشل داشتن؟ وقتی که بالاخره عرض به خدمت عزیزان دیدن که پیروزی داره میاد، غنایم ممکنه تقسیم بشه. یه باره فریاد عبدالله جبیر برخواست، بیستید سر جای خودتون، در مکانتون قرار بگیرید. اما اینا از بالای بلندی دارن به زیر میرن، فریاد برآورد شما رو به خدا، چی دنبال چی هستید؟ اما اینا دیگه رأیشون ضعیفه، چشمشون به غنائمه، دارن میرن که سهم خودشون رو بردارن. چند نفری همراه عبدالله جبیر ایستادن، مقابل اینها رو گرفتن، اما این نزاع به سود عبدالله و یارانش تمام نشد. فشل به تنازع کشید. اونها که پایین رفتن مستقیما اسیان و تمرد از فرمان پیامبر کردن، که فرمود اگر پیروز شدیم، اگر شکست خوردیم، در هیچ شرایطی حق ندارید تخلف از فرمان عبدالله جبیر بکنید. بایستید 50 نفرتون و این تنگه رو نگه دارید. اما تنازع به چی کشیده شد؟ به اسیان و تمرد از فرمان پیامبر. ببینید شما همین شیوهی که قرآن میگه رو تو خیلی جاهای زندگیمون میتونیم واقعا لمس کنیم. اگر اون قوت بیاد خدا میداند نزاع نمیاد، اگر نزاع نیاد انسان به اسیان و تمرد نمیافتد، خطا نمی کند و بالعکس برگردید باز مسیر رو به شکل منفی. فرمود شما فشل کردید و تنازع در امرتون و عصیتون من بعد ما اراکم. بعد از این که حجتم براتون تموم شد، دیدید همه چیز رو، اون رعب رو دیدید، چگونه خدا در دل دشمنان انداخت و موفقیت آمد. بعد من بعد ما اراکم ما تحبون منکم، همونی که میخواستید خدا بهتون داد نصرت و پیروزی را. اما من بعد ما اراکم ما توهبون، حالا منکم من یرید الدنیا، منکم به جمله بعدی میخورد، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. مثل همه جا خداوند باز آسیب شناسی میکنه. چرا این ضعف اومد؟ چرا این نزاع اومد و به اینجا کار کشید؟ چون منکم من یرید الدنیا، آتش به جان شمع فتدکین بنانهاد. باز ریشه به کجا برمیگردد؟ به همون جا برمیگردد که حب الدنیا رأس کل خطیئت. باز برمیگرده ریشه به دنیا گرایی. این آفتی که دیگه هر کجا که انگشت بگذارید عزیزان، بخواید آسیبی رو ببینید و مشکلی رو بشناسید، همان گونه که معصوم گفت، ریشه اون برمیگردد به دلبستگی و وابستگی به دنیا. انسانی که دنیا زده می شود، انسانی که جذب متامع دنیوی می شود، انسانی که جلوه و جمال دنیا می گیرد، اون رو دیگه ما نباید توقع داشته باشیم استقامت و پایداری داشته باشه، صبوری کنه در خیلی از صحنه ها. و اینه که باید چاره کار رو بنیادی کرد. انسان تکلیف دلش رو با دنیا مشخص کنه، تکلیف دنیا رو با دل خودش مشخص کنه، حسابش رو یک طرفه کنه، یا زنگی زنگ یا رومی روم، که دیگه گرفتار این صحنه ها نباشه. فرمود متاسفانه منکم من یرید الدنیا. این دنیا گرایی شما بود، این بود که شما کشت و مرده به تعبیر عامیانه این حطام شدید، اون منافع شدید، رفتید به طرف اون با تمام شدت و پشت کردید به تمام حقیقت. اما به منکم اونهایی که ایستادن چرا ایستادن؟ و منکم من یرید الاخره. اونها نگاهشون عقباگرایانه بود، اونها دنیا رو پلی میدانستن برای رسیدن به اون هدف. دنیا این که اونها رو به هدف نرساند دنیا نیست، جاذبه ندارد، لذتی در اون دیده نمی شود. منکم من یرید الاخره ثم صرفکم عنه. وقتی که چنین شد دیگه منصرف شدید از دشمنانتون، دیگه چشمتون بر حقیقت بسته شد، دیگه متاسفانه کار به جایی کشید. حالا ببینید الله اکبر چگونه خداوند ادامه آیات رو بازگو می‌فرماید. این آیه رو تموم کنم. فرمود ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم. کار به اینجا کشید، شما از اینها رو برگرداندید. بعد لام قایت انتهان پایان کار بعد از این به اینجا کشید که مبتلا شدید. یک باره قضیه برگشت. الان میخوانیم در آیه بعدی. کار به اینجا کشید که بر رسول و یدعوکم وجود ناصحین ختم رسولان محمد مصطفی فریاد برمی آورد الی عباد الله، الی عباد الله، بندگان خدا بیاید، یارمان من بیاید. اما شما بعضیاتون بلندی ها رو بالا گرفتید، بعضیاتون این سو اون سو. آیه دقیقا تصویرگری میکنه، تمام صحنه رو مشخص میکنه. این شد صحنه ابتلا، صحنه ای که دیگه حالا اون چگالی ایمان همه تون مشخص میشود. تو این صحنه است که مشخص میشه تا کجا حقیقت ایمان رسوخ کرده است در جان و وجودتون، باورتون شده، قطعیت ایمان. و کجا مساله و مفاسد رو تشخیص میدادید، کجا دنبال منافعتون بودید. واقعا زنگ میزنه تو گوش انسان. بارها این جمله رو من خدمت عزیزان گفتم، من ناس و عبید و دنیا، یه منزل تا کربلا بیشتر نمونده. که این گونه سوگمندانه حضرت مولانا حسین درد دلش رو مطرح میکند، الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنته هم یه هتون هما درد مهایش هم فعضا محسو بالبلا اقلت دیانو. در روز خوشی و رفاه و بیمشکلی که همه دین دارد، همه که دین چیز بدی نیست، بالاخره براشون خیلی منافع و مباهب دارد. اما اون روزی که ازا محسو بالبلا، اون روزی که تو چالش ها افتادند، اون روزی که رسید اثر روشون این سختی ها، تو این ابتلاعات، تو این صحنه، تو این مبارزه، تو اون فقر، تو اون مشکلات، حالا چه مقدار ادعا واقعی بود؟ تو قدرت، حالا چه مقدار ادعا واقعی بود؟ و ازا محسو بالبلا قلت دیانون، اینجاست که مشخص می کند اون حقیقت وجودی ایمان خودش رو در جامعه مسلمانان و مؤمنین. همین قرآن می فرماید لیبتلیکم، این شد یه ابتلایی برای شما. حالا ببینیم چقدر می ایستن، چقدر می گریزند. حالا ولقد عفا عنکم، خداوند به عفو با شما برخورد کرد، با خیلیاتون. والله ذو فضل علی المؤمنین، این فضل خداست بر مؤمنین که بدین شیوه رفتار میکنند. و الا اگر خداوند میخواست به درشتی و سختی با شما رفتار کند که خیلیاتون از این صحنه دیگه متاسفانه جور دیگری بیرون میومدید. حالا نشان میدهد وضعیت مسلمانان رو تو اون روز. قرآن ببینید از تسعدون ولا تلوون علی احد، مثل اینکه فیلم سینمایی دارید میبینید، واقعا تصویرگری میکنند. از تسعدون، اسعاد در لغت از ماده صعود، سعده به معنای بالا رفتن، صعود نقطه مقابل هبته، هابط ساعد، ساعد آن که بالا می رود، هابط آن که پایین می آید. از تسعدون، بعضیاتون گرفتید و حتی دامنه ها رو این طرف اون طرف به بالا می گریختید. وقتی که جنگ مغلوبه شد و از اون طرف اومدند و مکیان حمله رو شروع کردند و شما شروع کردید به گریختن، نمیدونستید کجا فرار کنید. تسعدونه، هم سویی که میتوانستید میرفتید. اونم به چه شیوهی؟ ولا تلوون علا احدن، لوی در لغت به معنای به اصطلاح روی برگرداندن. ولا تلوون علا احدن، هیچ روتون رو به هیچ کی بر نگردوندید. یعنی چی؟ یعنی بی التفاتی. گاه انسان التفات به یه چیزی نمی کند از سر کرامت، از سر بزرگواری. یعنی گاه این جمله رو گفتم، ثلثا مکیال معاشرت ناز التقافل، دو سوم پیمانه برخوردهای اجتماعی متاسفانه یا خوشبختانه باید تقافل باشد. ثلثه تفتن، یک سومش تفتن. یعنی اگه ما بخویم خیلی حواسمون رو جمع کنیم، به تعبیر دوستان مور از ماست به در آوریم، نمیتونیم تو جامعه زندگی کنیم. باید همیشه با همه دلخور باشیم، دلگیر باشیم، درگیر باشیم، نمیتونیم زندگی اجتماعی داشته باشیم. یعنی بسیاری موارد در این زندگی جمعی که جور بر انسان میکند، زندگی اجتماعی که مشکلات خودش رو و محاسن خودش رو داره، باید ما تقافل کنیم. یعنی ببینیم و نبینیم، بشنویم و نشنویم، بچشیم و نچشیم. واقعا اصلا فعلا نمیتونیم زندگی کنیم، فعلا با همه دوستانمون بود ببریم. بالاخره دلخوری ها هست، دلگیری ها هست، خلاف توقع ها هست تو تمام این صحنا. اما چاره اینه که انسان تقافل کند در خیلی از موارد، و این بالاخره زامر روم لغم مر رو کراما باشه. تقافل روی کرد مثبت دارد، یعنی جایی که انسان نمیبیند برای اصلاح، برای کرامت نفسانی. اما لغوی به معنای این که انسان التفات نکنه، اما مذموم این عدم التفات از ضعف و از مسائل دیگر. فرمود ولا تلوون علی احد، سرتون رو پایین انداختید، گرفتید دامنه کوه رو، به چپ و راستتون نگاه نمی کردید، نه به دوست نه به دشمن، اصلا فقط به فکر کی بودید؟ جانتون بردارید و بگریزید. این وضع دی از مسلمانان نیست که در کنار پیامبر در احد دارن چیکار میکنن؟ مقابله میکردن. کنار پیامبر زیر آسمان مدینه زندگی میکردن، همسایگان رسول خدا بودن، پشت سر پیامبر تو مسجد النبی نماز میخوندن. خیلی خلاف توقعمون نشه گاهی بعضی چیزها رو که میبینیم، یا از خودمون نگاه میکنیم. عزیزان، خداوند رو بازگو میکنه، نقد میکنه، بالاخره این صحنه ها رو کف دستمون میذاره، حواسمون رو سر جای خودش میاره. فرمود ولا تلوون علی احد، و الرسول حالا و الرسول یدعوکم فی اخراکم، و پیامبر داد میزد. ید اونم کجا؟ فی اخراکم، در قبال اولاکم، از پشت سرتون. یعنی اینها از پیامبر چیکار کردن؟ کندن، گریختن، رفتن. پیامبر پشت سرشون داره داد میزنه، اینا رو میخواند. آی مسلمانان، این عبارت پیامبر این بوده، الیه عباد الله، الیه عباد الله، بیایید پیش من بندگان خدا، کجا دارید میرید؟ فریاد پیامبر تنین انداز در آیه 153 این سوره داره پیامبر داد میزند. و رسولا یدعوکم فی اخراکم، اما ادهتو نشنیدید، فاصابکم غمن به غمن. نتیجه چی شد؟ غم بر غم آمد. کلمه غم اساسا در خود لغت به معنای استتار و پوشیدگی است. غمه ای ستره، به معنای پوشاندن و فراگیری. به ابر غمام گفته می شود، چون وقتی سایه می افکند دیگه می پوشاند، لایه‌ای می شه که دیگه آسمان رو پر می کند. بغض آسمان گرفته نترکیده آماده است. این شرایط میشه غمام، ابرهایی که چنین حالتی رو دارن. وقتی حالتی به انسان دست میده که خیلی از به اصطلاح حالات درونی انسان پوشیده میشه، نشاط، سرور، شادمانی نیست، گرفته ی تو وجود انسان و منقبض، این حالت میشه حالت غم. این حالت غم. فرمود فاصابکم غمن بغمه، با این رفتارهای شما غم پشت غم آمد. یه مرتبه جنگ پیروز تبدیل به شکست شد. به فکر غنایم بودید، غنایم از کف رفت. دشمن در پستون در حال گریز. پشیمان از رفتارتون که چرا با پیامبر این کاری کردیم. شرمنده از رفتار خودتون در قبال نفستون که چرا این ضعف رو انجام دادیم. قمن به قمن. اینجا دو نکته رو گاه مفصلی اشاره میکنن. یعنی این غمن به غمن، این با رو با معیت بگیریم. به همین شیوه بود که معنا کردم. یعنی غم بر غمتون اومد، تلمبار شد وجودتون از این رفتارهایی که کردید. یا غمن به عوض غمن، شما به هوای غنیمت بودید اما به جای اون چنین آمد در کاسه شما نشست. این شکست، این وضعیت و این رفتار، هر دو جور میشه معنا کرد. بعد لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم. خوب دقت کنید، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم. این غم ها اومد که دیگه شما محزون بر اون چه از دست دادید نباشید. یک کمی فهم این آیه قدری پیچ و تاب دارد، برای مفصل کمی سوال برانگیز لحن آیه. یه جمله ما قبلا خدمت دوستان در بعضی از موارد اشاره کردیم. ما یه قانون عرفی داریم که این قانون عرفی درسته از جهت سنت‌های اجتماعی، و اون این است، مثل اینکه خیلی از گشایش‌ها وقتی برای انسان دست میده که پیچیدگی‌ها به اوج میرسد. عزیزان، یعنی گاهی میبینید یه بیماری دیگه اون اوج شدت و ترکتازی رو داره در وجود یک بیمار، دیگه اصلا عجیب پیچیده است. پزشک معالج متوجهه، میگه دیگه این اوج بحرانه، دیگه یا بعد از این باید ما در انتظار رفتن باشیم یا در انتظار یه وضعیت دیگه باشیم. بالاخره این دیگه اوج کار است، دیگه داره تمام فشار خودش رو این بیماری در این وجود وارد میکند و ضربش رو میزند. بدونید این یه قانون عند تناهی یکون الفرج، فواره چون بلند شود سرنگون شود. وقتی غم به اوج میرسه، مشکلات دیگه اون شدت و حدت خودش رو نشان میدهد، اینجا عاقلان در انتظار گشایش هستند. یعنی میدونن دیگه مشکل تمام قدرت خودش رو به خرج داد، دیگه تمومه، اینجا پایان شب سیه سپید است. باید در انتظار بود و امید میوزد و نسیم موفقیت داره میام و کار درست میشه. این قانون اجتماعی است، مثل اینکه اصلا سیر تمدن ها رو اگر نگاه کنید خیلی جاها میتونید این قاعده رو ببینید و مشاهده کنید. دیگه این غم پشت غم آمد، با این رفتاری که کردید نتیجه این بود. اما لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، حالا تو این صحنه کار به اونجا میکشد که به تعبیر ما شما تربیت میشی. یعنی میفهمید چه کار کردید با وعده خدا، میفهمید با خودتون و پیامبر چه کار کردید. حالا اگر دقت کنید نتیجه آن خواهد شد که حزن برداشته میشود بر آنچه از دست دادید، ولا ما اصابکم، و بر آنچه براتون به سرتون اومد. دیگه اگر تربیت بشید و دقت کنید دلنگران نخواهید بود. والله خبیر بما تعملون، و خداوند به آنچه شما عمل کردید آگاه و بصیر است. خب پس یه جمع‌بندی بکنیم آیه شریفه رو. در این انتقادی که خداوند به اهل احد بازگو فرمود، اشاره کرد که ما وعده الهی براتون مسلم و محقق بود. شما این وعده رو چشیدید اول ماجرای احد، در اون ساعات اولیه شما حس کردید دشمن رو، یعنی از پادر رو بردید. آنچنان قدرتمندانه عمل کردید که وعده خدا رو دیدید، پشتوانه شما. اما عزیزان، خداوند برای جریان وعده‌های خودش بسترسازی کرده است به تعبیر ما. یعنی ما تو دنیا موظفیم به یه رفتارهای مادی و معنوی، اسباب مادی و معنوی، علتهای مادی و معنوی حاکمه در زندگی ما انسانها. امور رو خداوند از غیب برای انسانها تدبیر نمی کند. با همین قواعد زندگی شما با تو اصول حرکت میکردید، کارتون رو درست انجام میدادید، پشتمانتون حضرت حق و امداد و عنایت و تأییدتون الهی. اما شما شیوه کارتون رو عوض کردید. آغاز خوشی داشتید اما خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. حتی اذا فشلتم، متاسفانه ضعفتون گرفت، اون بنیه کافی در وجودتون پایداری پیدا نکرد. نتیجه فشل و ضعفتون هم آن شد که به جان هم افتادید، تنازع کردید، و تنازع هم شما رو به سوی اسیان به تمرد از قانون و فرمان الهی منتهی کرد. ریشه تمام اینها رو برید پیدا کنید، نیست مگر دنیا زدگی. اگر بتوانید این دل رو یک دل کنید با دنیا، اگر دیدگاهتون رو به دنیا اصلاح کنید، بدونید که کار درست می شود. این که در سخن زیبای امیرالمومنین در این بحث سیمای برادر به دوستان عرض می کردم در دانشکده که اگر فرمود و کان یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه، امیرالمومنین وقتی خواست اولین ویژگی برادر خودش رو بستاید قبل از 12 ویژگی بعدی که مطرح میکنه، فرمود مهمترین شاخصه شخصیتی این برادر کن رو برادر من میکرد این بود که این ابوذر یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه، دنیا در نظر ابوذر ابهت نداشت. عزیزان من، برادران و خواهران بزرگوار، ما هر پدیده‌ای در نظرمون عظیم باشه در قبال او چی میشیم؟ حقیر میشیم. هر چی در چشم ما بزرگ باشه ما در مقابل زانو میزنیم و کوچک میشیم. پس ما یه پدیده داریم، پدیده که نمیشه گفت، ما یه حقیقت داریم که در قبال اون باید این احساس رو داشت و بس، اونم وجوده حضرت باری تعالی است و بس. در قبال خداوند سبحان الله اکبر من ان یوسف، عظمت شکوه جلالت الهی آنچنان که عجز الواصفون عن صفتک، اعتصام الورا به معرفتک، تو علینا فاننا بشر ما عرفنا که حق معرفتک. عاجزانه زانو میزنیم، به خاک میفتیم ذلیلانه، میگیم خدایا چه بکنیم که تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی. در قبال خداوند هر چه احساس کوچکی بکنیم عین بزرگی ماست، این واقعیته. اما در قبال غیر خدا نباید ما کوچک باشیم، معنا ندارد انسان خود باخته باشد. اونها که دنیا رو بزرگ میبینن همیشه خودشون چیه؟ کوچکن. یعنی به جای خودیافتگی در زندگی همیشه خودباختگی دارند. راز توفیق در قبال دنیا آن است که آدمی وجود خودش رو برتر از دنیا بداند و معتقد باشه به معنای واقعی که سخر لکم ما فی الارض جمیعا، اینا همه مسخر برای منن، من مسخر برای اینها نیستم، خداوند این وجود رو در اختیار من قرار داده است، منو در اختیار این وجود قرار نداده است، منم که حاکمیت دارم بر این هستی، نه که هستی و این دنیا بر من حاکمیت داشته باشه. این ضعف و زبونی در قبال دنیا و بزرگبینی دنیاست که انسان رو خرد میکنن. این دیدگاهی که از باور برمیخیزه، باید فکر رو درست کرد، دیده رو باید شست، جوری دیگر باید دید. اگر این اصلاح فکر و نظر بشه، انسان همیشه بزرگ عزیز خرد و کوچک نخواهد شد. در قبال عذرخواهی میکنم شهوت، در قبال بطن و شکم، در قبال زر، در قبال زور، اون توانمندی و صلابت، ان العزه لله و لرسوله و للمؤمنین جميعا و للمؤمنین، این عزت میاد تو وجود انسان و الا خب باید در انتظار خیلی از فشل ها و ضعف ها و دیگر بود. خب این تا پایان آیه 153. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنه، هنوز ماجرای احد و تحلیل و نقد این قصه و حکایت تاریخی ادامه دارد که انشاءالله نوبت آینده با عزیزان در میان خواهیم گذاشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین گرداند، توفیق فهم بیشتر کلامش رو و استفاده در لحظه لحظه زندگی رو از این آیات بینات و اطلت طاهره پیامبر رو به هممون نصیب و روزی بفرماید. دستمون از این دو امانت پیامبر در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه.